أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بس رسید به اینجا که خصوصیات یا ویژگی های یک آدمی که مدارا کننده هست رو بیان کردیم. هر صبح که وقتی اینها رو میشناسیم بعد راحت تر میتونیم رو تعریف کنیم. چرا؟ چون بحث این بود که برای رسیدن به آرامش و رفع استرس ها نیازمند به چند تا کار هست. یکیش بحث مدارا بود. حالا در بیان مطلبی که ارزم کردم خدمتتون به اینجا رسیدیم، یه نقطه میدم پنجم داشته شما پنجم گفته شد که با اشتیاق و حل مسائل مشکلاتی که در سر راهش هست می‌پردازیم. اما ششم رو یه توضیح مفصلی میخواد که عرض کنم خدمتتون. یازدهم و پس و پیش رفته الان دوازده همان خیلی پس ما باید درگردم به ششون که این مطلب داره براتون توضیح بدم. اول ششون گفت به جای عوض تراشی و دلیل تراشی برای شکست های خود از اونها درس میگیم. این حالا یه بحثی مطرح هستش که اون درسی رو که میگیره آیا بایستی که متناسب با تحلیل خودش باشه یا نه روایات برای ما بحث داره. بایستی که از ذهنیات خودش استفاده کنه یا اینکه نه ما دستوراتی داریم. در قسمت 19 که انشاءالله خواهیم رسید اونجا میگن که چون خود را معصوم از خطا نمیدانه، چون خود را معصوم از خطا و گناه نمیدانه، اشتباهات دیگران به غیر قابل جبران نمیدانه و بزرگ نمایی نمیدانه، بلکه اشتباهات خودش رو برطرف میکنه. اما سؤال اینه که یک همچون شخصی که هم دلیل تراشی نمیکنه و هم اشتباهات خودش رو بخواد برطرف بکنه، بایستی که صفات دیگری هم داشته باشه یا نه؟ یعنی همچون شخص قدرتمند هست که میتونه دلیل تراشی نکنه، یعنی همچون شخصی که خطاهای دیگران رو بزرگ نمیکنه بلکه به خطای خودش میپردازه اون رو رد میکنه، به جای اینکه توجه به دیگران داشته باشه توجه به خودش داره، به جای این که مشکل دیگران را بزرگ بکنه مشکل خودش را بزرگ میبینه، در حقیقت برای رد شرط اقدام میکنه نمیترسه. چون بعضی از آدم ها مشکلات خودشون که میبینن با میرن، بعضی از آدم ها مشکلات خودشون میبینن میترسن. خب این چه ویژگی باید داشته باشه؟ دو تا ویژگی مهم رو حضرت امیر علیه السلام میفرماید باید داشته باشه انسان، تا این که وقتی مشکلات خودش دید نه دلیل تراشی کنه نه بازدگی پیدا بکنه بلکه مقاومت داشته باشه. اولیش میفهمید شجاعت. شخص مدارا کننده شجاعه، چون شجاعه در مواجهه با مشکلات بازدگی نداره. بعد سه چهار نکته در رابطه حضرت دارن. یکی این که میفرمایی از شجاعت عزتیست که نقد نسیه نیست. اول خصوصیات ملاحظه فرمایید. فرمایید شجاعت میاده، چون آدم شجاع باید به این مسئله حد تحصیل مشکل از قرار نده. بعد میفرمایی از شجاعت عزتیست نقد است. قرآن حدیث 572 بعد می فرماید سخاوت و شجاعت سخاوت و شجاعت را دقت کنید چرا کنار هم اومده بحث ها. کلمه سخاوت کنار کلمه شجاعت خصلت های والایی هستن که خداوند آن دو را در وجود هر کسی دوستش داشته باشه و او را آزموده باشد میگذارد. پس معلومه شجاعت یک مدال چه میگن یک درجه است خداوند عطا میکنه. به کی عطا میکنه؟ بحث ها بعد فرمایند به سطوح آمدن آفت است، به سطوح آمدن آفت است و نصبوری شجاعت صبوریت شجاعت. کم کم داره شجاعت رو هم معنا میفرماید. به سطوح آمدن آفت برای انسان و نصبوری شجاعت. نمچه بلاقه حکمت چهار آدم هایی که در حقیقت از مشکلات به سطوح میان اینا آفت زدن. یک درخت آفت دیدی میزنه نمیتونه مقاومت کنه در مقابل آفت های روزگار، دیدی بالاخره باید کم‌پاشی کرد یا آفت ها باید از بین بود، وگرنه درخت رو خانه‌هایی دچار مشکل یا آفتایی که تو زندگی خود انسان میاد، آفتای مختلف، بیماری مختلف، اگر درمان نشه انسان رو زمینگیر میکنه. لذا به سطوح اومدن یه بیماریه، یک آفته، یک چیز خطرناکه. انسان نباید در مقابل مشکلات به سطوح بیاد، چون حیاتون باشه این چندین جلسه دنباله یه بحثی ما که انسان ها استرس و شر روانی براشون هست، مشکلات زندگی براشون هست، اما اونهایی که مشکلات رو پس میزنند و حل میکنند و با نشاط و امیدوار واقع میمونند اونا متعادلند، با توکل به خدا و میدان کارکار زندگی هستند. اما نه، عده‌ای هستن مشکلات اونها رو مشاله میکنه، روز به روز زندگی رو ناامیدتر براشون میکنه. اینا گفتیم که نیاز به یک راههایی است که خودشون از این قضیه نجات بدن. خب به سطوح آمدن آفت هست و نصبوری شجاعت هم راه حله، همین که اومده اون شجاعت رو داره برامون معنا میکنه. شجاعت در حقیقت همون صبوریه. حالا آخریش به این قسمت کشون میفرمید شجاعتر از خردمند وجود نداره. آدم خردمند شجاعت، شجاعتر از خردمند وجود نداره. آدم هایی که عقل ندارن شجاع نیستن، آدم هایی که شجاع نیستن عقل ندارن. اینه طوری ها. خب عقل هم اقتصابیه، هم میشه از طریق دعا و نیایش از خدا خواست، هم میشه با تمرین و مطالعه و ممارسه تو زندگی و تربیت نهایتا به دستش آورد. اینطور نیست که یک کسی عاقل به دنیا آمده باشد و دیگری نه. اینه تمرین میخواد. بعضی تو زندگیشون خیلی فکر میکنن ولی برای عاقل شدن نه. تو زندگیشون خیلی فکر میکنن منتها دوربر مشکلاشون، به جای اینکه فکر بکنه عاقل بشه تا مشکل نیاد براش، روی مشکلات فکر میکنه و گاهی این مشکل رو وادار به سردرد و سرگیجه و خواب‌آلودگی و فرار از موقعیت میکنه. یعنی تربیت نشده برای تحقل. مشکل پدر مادر هاست، بله قبول داریم پدر مادر ها باید اینطور اقدام کنن، مشکل همون سفر مشکل رسانه هاست، باید توی زمینه کار کنن. بگه برادر خواهر میخوای زندگی کنی با مشکل دست پنجه نه نکن، بلکه مبارزه کن. به تعبیر دیگر در مقابل مشکل به سطوح نیاد، بلکه رایشی که عاقلانه برخورد کرد. پس شجاعتر از خردمند وجود ندارد. خب اگر حضرت همه اینا رو مطرح میکنه بعد میفرماید اگر میخوای شجاع باشی پس صبور باش. دقت کنید، اگر میخوای شجاع باشی پس صبور باش. و اگر میخوای عاقل باشی پس صبور باش. دقت کنید، صبر ریشه دو چیز دانست، شجاعت و عاقل بودن. حالا این صبر چیه؟ این صبر چقدر ارزش داره که این طوری حضرت میاد ریشه یابی میکنه؟ این نکته هایی ها. سوره انفال آیه 46 یه دورنمایی از صبر رو مطرح میفرماید. میفرماید از خدا و رسول او فرمان برید و با هم کشمکش مکنید که سست میشوید. با هم کشمکش نکنید که سست میشوید. و شکوه و شکوه نکنید که اقتدارتون رو از بین میبره. دیدید آدم آقایی تو زندگیشون همه شکایته. و صبر کنید که خدا با صابرانه. خب چهار تا نکته توش، یک از خدا و رسول فرمان ببرید، دو کشمکش نکنید که سوز میشید، سه شکوه و شکایت نکنید که اقتدارتون از بین میره، چهار صبر کنید که خدا با صابرانه. ببینید یک آیه چهار تا نکته کنار هم. چرا؟ به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، اگر از خدا و رسول او فرمان ببریم، راه این که چونه کشمکش نکنیم و شکوه نکنیم به ما داده. وقتی که راه رسید که چونه به جای شکوه کردن، ناله کردن، التماس کردن راه حل پیدا کنیم، میگه صبوریت رو براتون میاد آرام، میدونید راه کجاست و چونه باید قدم بردارید. خب اما اینجا یه نکته‌ای داره، ارزش صبر. ان الله مع الصابرین، خدا با صابرانه، با کسی هم تعارف نداره، با بقیه نیست، با بقیه نیست. چرا؟ آخه برای اینکه صبر هم عقل را به وجود میاره، هم شجاعت ابتدا، و بعد نصف ایمانه. صبر نصف ایمانه. آن رسول الله می‌فرماید صبر نصف ایمان. کسی که نصف ایمان رو بهش داد، نصف دیگهش رو راحت میتونه به دست بده. امام صادق علیه السلام در طاعت العقول صفحه 364 میفرماید کسی که صبور نیست کامل شمرده نشود. ببینید اینا کنار هم عرض کنم که داریم محدود روشن بشه. کسی که صابر نیست کامل شمرده نشود. چرا؟ چون این فرماید نه عقل داره، نه شجاع، نه در مقابل مشکلاتش میتونه مقاومت بکنه که تحت تأثیر قرار نگیره. به تعبیر هیجاناش هم کنترل نیست. نه خیر، توداری صبوری نیست، چنانکه گفتیم مدارا نیست. توداری ببینید اگر بنز اهل مشاجره نیست ولی همراهش هم برای رفع تلاش میکنه میشه صبر. ببینید اینطوریه دیگه، صبر معناش این هستش که ما در مقابل مشکل ایستادگی میکنیم، اذناله نمیکنیم، از میدان هم در نمیریم، ولی در این حال برای رفعش ایستادگی میکنه، دوباره صبر میکنه. صبر بر مشکل، صبر برای حل مشکل، یعنی این مقاومتی که انجام میده میشه صبر. این که صرف تودار بودم مثل این که آدمی هست میگه مشکلات دل خودش میریزه اما بیخیال، اینا آدم های غمخوار نه صابر. اینا غم و غصه تو خودشون میریزن. صابر شخصیست که مشکل رو میبینه یه قدم هم بر میداره، نه سوه به تبری خستگی ناپذیر، یعنی که این حالت خستگی ناپذیریه. حالا میام میگه. این بحث هم به همین دلیل مطرح کردیم. ببینیم صبر و مدارا با هم یکی هم یا نه صبر مدارا را به وجود میاره. برای همین بحث مطرح کردیم، چون این بحث خیلی خرد شده بین، یعنی صبر بین مدارا و مدارا بین صبر و غم و از اون بیخیالی و بیهمتی و این هم داری خرد شده. بعضی بیهمت هم دیگه صبوریم ببینید. صبر اینطوری نیست که بگیم صبر میدان گسترده‌ای داره، ولی اگه بخوایم صبر میدان بگیم نه ایستادگی اندازه بغلی معنا کنیم، ایستادگی ایستادگی هر ممکنه با میترسن خدمتتون بیخیال بودن، هر ممکنه با ترسیدن، یعنی میاد میترسه وارد عرصه بشه دست نمیزنه بلوان از قبولیت اینجوری معنیش کنیم. صبر یه نوع مقاومتی است که همراه با تلاش همراه با قدرت و توانه که فرمودن شجاعت. ببینید شجاعت فرزند صبره، درست شد؟ یا بهتر بگیم شجاعت و عقل و صبر رو اینا کنار هم میان تا ما بتونیم مدارا کنیم. اگه اینا کنار هم نیاد مدارا میشه تساهل و تسامن، خطرناک مدارا میشه به تعبیر مماشات، خطرناک، چون بعضیا مدارا را به عنوان مماشات معنا میکنن. اینا هست. برای این میگن این بحث رو مطرح کردن که واقعا مثلا جامعه امروزی ما نیاز به این مطلب رو داره که بدونه که در لسان روایات ما به عنوان یک مهارت زندگی، چون مهارت دیگه یعنی چی؟ خب مهارت یعنی چگونگی کاری که ملکه پیدا کرده، ما چگونه صبر کنیم و برای این صبر ملکه هم داشته باشیم انجام بشه، بریم سودش رو ببریم، فضیلتش رو ببریم. ببین حالا چه فضایی داره، من اینو بعد اونو بیشتر توضیح میدم که اینا رابطه با هم دارن. صبر معنای به اصطلاح موندن و حرکت نکردن نیست، این صبر نیست. چون که من صبر کردم هیچی نمیگم، هیچی نگفتم صبر نیست. اتفاقا تعقل کردن زود نگی، ولی درستگی این صبوریته. زود نگی یعنی عجله نکنی، ولی درست بگی این صبوریته. من هیچ کاری انجام نمیدم صبر کردم، نه خیلی معنای صبر نیست، هیچ کاری انجام ندادم، کار انجام میدیم به طریقش میشه صبوریت. نمیدونم شما تو این وادی مقدار بیشتر فکر بکنید، کار انجام میده با تأمل با تعقل ولی شجاعانه میشه صبر. اون موقع نه دائما صبری میاد تو نماز، امام جماعت رفته رکعت اول میخواد رکوع بره، یا الله یا الله نه دائما صبری چی یا الله یا دائما صبری اینجا جیستن رو میزستن. اتفاقا باید میدویدی به سمت صلات قبل از اینکه آقا بره اقامه بنده، شما پشتش باید باید بسیدی. ببینید اشتباهات کجا هست، خیلی هم هست تو مساجد اگه دقت کرده باشه، ولی متاسفانه بهش نمیپردازیم. اونجا جای صبر نیست هستن، اتفاقا اونجا جای عجله هست. نماز جماعت رو با نماز جماعت با نماز حضرت ولی اصل اسلام همراه بکنید تا فضیلت بیشتری پیدا بکنه. معنی که نه عجل به صلات، پس چه عجل به صلات رو مطرح میکنی؟ ببین اینه یه چیزه ایست که ریشه درستش رو پیدا نکردی. به تعبیری آلمان وقتی روش بحث کردن این رو منتشر نکردی، باید منتشر بشه، گفته بشه اینجا جای صبر نیست. صبر اونجاییست که اتفاقا نتیجهش حرکته، نتیجهش به تعبیری اصلاح و درستیه. نه از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در بهار جلد 78 از حضرت امیر خوزخان از حضرت امیر جلد 78 صفحه 56 میگن هر کس بر مرکب صبر بنشیند به خط پایان میرسد. چرا؟ چون آقا رسول الله اینو میداره. آقا رسول الله میفرماید صبر بهترین مرکب. نه بفرمایید این الفاظ رو، صبر بهترین مرکب است. خداوند به هیچ بندهی، خداوند به هیچ بندهی روزی بهتر و فراختر از صبر نداده است. چقدر قشنگه. یه بار دیگه بخونم. پیامبر می‌فرماید صبر بهتری مرکب است. خداوند به هیچ بندهی روزی بهتر و فراختر از صبر نداده است. این که بگیم خدا روزی کنه اون چی که خوبه، اینه که صبر بنشینه. حالا بعد از این فرماید هر کس بر مرکب صبر بنشینه به خط پایان میرسد. پس معلوم صبر به معنی ایستایی نیست، بلکه مقاومت به معنی مسلوب بودن، خستگی ناپذیریه. پس این مدار تفاوت مشخص شد. صبر معنای ساکت شدن نیست، صبر معنای تو خونه نشستن نیست، صبر معنای ارزم بودر شما بی تفاوت شدن نیست، صبر معنای بی خیال شدن نیست. صبر خستگی ناپذیریه، مقاومت. از تعمیر فرماید مجبلا بهتر شد صبر شجاعت است. خیلی جالبه، صبر شجاعته. آدم صبور مثل از تعمیر علیه السلام. چطوری به میدان جنگ و جهاد، چطوری مبارزه با کفر و شرک، میشه گفت آسان ترین کارشه، چطوری در مقابل ناملایمات سیاسی و اجتماعی مقاومت میکنه ولی در این حال بیانگره. از زینب سلام را نگاه کنه. صبر معنی نیست که ایشون حرف نزنه، سکوت بکنه. اتفاقا معناش این بود که مقاومت کنه در مقابل یزید، شکنندگی نداشته باشه بلکه بشکنه. این خودش شکنندگی نداره ولی یزید رو میشکنه، مقاومت کنه در مقابلش. و باید نداره با خواب کسی ها میشونه با حرف باشه. این میشه صبری که اسمش میداریم شجاعت. حالا اینه کنار همانا نمیتونید اصلا جدا کنید. از تعمید علیه السلام فرماید صبر بهترین عامل دفع بلا و گرفتاری است. قرر حدیث 762. صبر بهتری است. خب کسانی که بلا تو زندگیشون هست صبور نیستن، چون نتونستن دفع کنن. کسانی که گرفتاری تو زندگیشون هست صبور نیستن. مثل چی؟ من چند تا مثال خیلی راحت خدمتتون عرض کردم. تو خانواده ها یک حرف جدی امام باقر داره، میفرماید اگر جدل تو خانواده ها هست حتما یکیشون صبور نیستن و صد البته عاقل نیستن. صبور نیستن و صد البته عاقل نیستن. یکیشون، چون فرمود اگر یکیشون عاقل باشد و صبور باشد همدیگه را عزیز می‌شمارن. خیلی حرفه، همدیگه را عزیز می‌شمارن. همه که نتونستن همدیگه را عزیز می‌شمارن، این رشد عقلی رو نتونستن بوجود بیارن. بله؟ ببینید اگر یکیشون کنایه از این، اگر یک نفرشون عاقل باشه در همینه، اگر حتی یک نفرشون عاقل باشه بس. معلومه که حتی یکیشون عاقل نیست. بحث در این هست. همین فرمایید با صبر به مقامات بلند میتوان رسید. حضرت آیت الله از ما بروجردی میفرماید، میفرماید شما هیچ عالم بزرگی را در تاریخ نمیبینید که به اسلام خدمت کرده باشه ولی صبوریت را تجربه نکرده باشه. توصیه داره به طلبه ها، میفرماید شما هیچ عالمی در طول تاریخ پیدا نمی کنید که به اسلام خدمت کرده باشه و صبوریت را تجربه نکرده باشه. بعد جالبتر شاید مطلی نکته داره میفرماید حتی افرادی که در بود مادی به مراحل بلند مادی چونها میرسن آدم های صبوری هست، یعنی تو کار خودشون صبوره، نه تو معنویتشون، نه تو یعنی تو شاخه مادیشون صبوره. آدم هایی که از زیر کار در میرن، آدم هایی که زود واکنششون میدن، آدم هایی که زود کار میشنشون، آدم هایی که محیط کاری به واکنش وادارشون میکنه که تخدیر کننده است، اینا صبوری است. آدم صبور محیط رو عوض میکنه، اصلا واقعا عوض میکنه. یه شخصیه توی اداره با یه صبوریت خاص آرام 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 اتاق به اتاق کارمندار داره وادار به نماز میکنه، اتاق به اتاق کارمندار وادار به ذکر میکنه، بعد کم کم وادار به جلسه دعا و نیایش میکنه. یه آدم وقتی رفت اونجا، مثلا مذهبی هم هست دیگه، فرق این آدم مذهبی رفت اونجا، روز اول میبینه یکی غیبت میکنه، روز دو میبینه یک خانم بدحجابه، روز سوم میبینه که اینا با هم شوخی میکنن، روز سوم چهارم میبینه که عجب اینا هستن که وعده هایی هم دارن. اینجا جای من نیست، کجا من با اینا نمیتونم کار کنم. پس معلومه تو نمیتونی، یعنی نه مقاومت داری نه شجاعت، نه شجاعتی تو دل مشکل بری، نه مقاومت داری به این که بتونی رو پس بزنی. بعد چی کار کنی؟ تأثیر گذار باشی. بله روایت داریم که ما غیر از توصیه‌هاش رو دور بریم، مثلا قبل از انقلاب ما میگفتن بعضی جهان نریم. ها خیلی چرا نریم؟ به این کلیگویی نبوده که فرض فرمید تو این محیط نمیتونیم اونجا کار کنیم، که بعد سر این بوده که در اون شرایط کمک کردن از این جماعت، یعنی خود کمک کردن اولش داشته، یعنی فرض فرمید مثل زمان طاغوت یک کسی میره تو اون اداره، اگه بره تو اون اداره کار بکنه در حقیقت یعنی کمک به ظلم و ستم پهلوی شده، او از اون بالاست. ولی اگه رفتی کارمندای اونها را هم فعال کردی، متدین بشن، پیروی از امام را قبول بکنن، این درست نیست؟ این کی توصیه میکنه نکنه دیگه؟ روایت از اونجا ها اینه، میفرماید که روایت متعدد هم داریم اتفاقا، میفرماید با افراد فاسق فاسق همراهی نکنید، اما اینا هنوز فاسق نیستن. دقیقا فرم شرد کنم، ما تو جوامعی داریم زندگی میکنیم که بحث فسق یک معنای وسیع نمیتونه پیدا بکنه. بعدشم زمینه محیطی ما تو کشور خودمون رو مثال میزنم، زمینه محیطی ما اینطور نیست که زمینه به اونها بده که اینقدر راحت بتونن با شجاعت فسق و فجور رو دنبال بکنن. پس بنابراین زمینه خیلی راحت‌تری هم هست که ما اثرگذاری باشیم. اتفاقا همین جا هست که گول خورده ایم. خیلی ها متاسفانه دارن خودشون رو توجیه میکنن، بعد قبلی که از کردن چی؟ ششون برای همین درست کردن به جای عضو تراشی و دلیل تراشی، متاسفانه دلیل تراشی میکنی برای امر معروف. میگیم که چی؟ یه دلیلمون اینه، روایت میارن، با من میارن، میگن که خب در روایت هست، در احکام فقهامون هست که اونجایی که میدید تأثیر نمیگذاره شما امر معروف نکنید، مرد حسابی این کفی تو داری میزنی وقتی میگه اونجایی که میبینی تأثیر نمیذاره این کارو نکن، معنیش این نیست دست بشو، معنی نیست که کنار بگیر که نه واجب هم اگر بحث میکنیم اینجا واجب کفایی مثلا درست شد؟ حالا واجب کفایی شد به معنی نیست که بازم شما کنار بگیر، معنیش اینه که اون روایت بعدیش رو بیاریم، حکمای بعدیش بیاریم، معنیش اینه که آقا شما راهش بلد نیست که راهش پیدا کن، این که من شونه خالی کنم، جناب عالی هم شونه خالی کنم، یکی هم شونه خالی کنم، کی پس مؤثره؟ بابای منم که مرده اونم که نمیتونه انجام بده، کی بخواد انجام بده؟ من جدی هم همه من این حرف رو میزنیم، یکی میگه نمیشه پس وظیفه ندارم، او یکی میگه نمیشه پس وظیفه ندارم، این خانم که میگه اگر این حرف رو بزنم به من میزنه پس وظیفه ندارم، پس کی وظیفه داره؟ لابد میگه نیروی انتظامی، نیروی انتظامی میگه خب اگر این کار بکنم خب این ارزم بودن شما تایی محدوده کار منه، بزرگوار گفت که شما که میگی من کم میارم چرا نرفتی دنبالش؟ مگر نه این که در رساله های عملیه مراجع معظم تبلیغ فرمودن بدون استثناء، چون این حکم قرآنیه، بر اساس این حکم قرآنی فتوا دادن که هر آنچه که لازمتون هست واجب است یاد بگیرید. آقا یکی از جاهایی که واجب است یاد بگیریم طریقه امر معروف نهی از واجبه یاد بگیره طریقشو، حالا مگه چند تا نکته داریم که باید امر معروف بکنی بهش؟ ببینید من یه بار یه مرز کردم، یک بد حجابی خانمان که یه بار روشش یاد بگیری برای همیشه شدوی بشید درست؟ این یک بار نگه چقدر طول میکشه، چقدر وقت میبره، این کار واجب رو از گردن خود ما داریم میزنیم کنار بی خیال. دو موسیقی گوش کردن بعضی هاست یاد بگیر یک بار برای همیشه این کسی که موسیقی گوش میکنه چجوری رو همون مردم شکوی نگه میکنش کنه. سه نماز نخوندن بعضی هاست درسته؟ یعنی که نیست بیشتر حد داریم بگیرم. چهار دروغ گفتن بعضی هاست درست؟ پنج رابطه دختر و پسر، دختر و پسر جوان بنده خدا نمیدونن، واقعا نمیدونن، من مدعی این هستم، دختر و پسر جوان امروزه اگر تو خیابون به هم دیگه نگاهی میکنن و چیزی به هم میپرونن در اثر بی اطلاعیشونه، نه در اثر لجاجت یا خود نفرت. خب ما راحت میتونیم اگر این 5-6 تا رو نه 7 تا بشه مسئله، نه آقا 10 تا 10 تا مسئله مگر ببینیم اکثر این هم راهشون یکی، روششون یکی میشه. اگر اینها رو بگیریم ترس کردن واجبه، آنچه که نیاز هست برای مسائل دینیمون باید یاد بگیریم واجب. خب چطور شد این خانم میره $100 میده گلدوزی یاد بگیره ولی یک بار نره به این همراه واجبش یاد بگیره؟ بحث اینه که تعلیم و تربیت ما خراب، درست انجام نمیدید، درست جا نمیدازید. خب بزرگوار شما پسر شما میرید $200-300 میدی کامپیوتر یاد بگیرید، کامپیوتر باید اگه چی کار کنی بعد میباش چسب کنه بعد میره باش فیلم نگاه میکنه، این همه پول دادی وقت سر کردی برای این ولی یه چیز واجب تو وجودت هست باید اونو بری یاد بگیری، این آموزش نمیده. بعد میگه تعلیم تربیت غلط هست، نه یه مدار بالاتر بیاره، چون این مسئله رو نمیدونه در مقابل مشکلات نمیتونه تاب بیاره مقاومت بکنه زندگیش به هم میریزه. تو ازدواج دائم گله بود درگیری و بگو بگو من بگو امثال، تو کار دائم حوصله‌ام رفت و داغون شدم و مغزم داره چیره میشه و با اینو نمیتونم کار کنم و با اون نمیشه کار کنیم و این میشه. تو بحث همسایگی نمیشه باشون رفت آمد کرد و اینا چنینند و اونا چنینند و هیچ
همسایه ها که هیچ فهمیدم که نمیشه ولش کن، تو کارم که چنینه، همکارا چنین و بهمانه، میاد تو بحث با همسر و فرزندم که چنینه. و چی این دستورات برای آسمانی ها نیست، برای همین زمینی هست که آسمانیشون بکنه. این موقع مشکل بوده اینجا متعصب کنه. قبول دارم این فرمایش رو قبول دارم، بله امر و معروف چجوری انجام بدیم؟ متاسفانه نیومدن بزرگان رو قلم بزنن. خیلی چیزای دیگه بله قبول دارم، نبی صد کرده اومدیم کلیگویی گفتی، بعد حدیث خوندیم قال صادق علیه السلام کسی که شکیبا نیست کامل شمرده نشده، اما دیگه توضیح راه کرد، تحلیلش رو راه کرد، اینا کلا روایت در توضیح داره، اینا قبول داریم، اینا باید انجام بشه. ما عرضم اینه، این قرآن، این اتحاد اومده تا مردم با آرامش زندگی کنن و آسایش. ما مدعی هستیم هر جا که آرامش نیست، هر جا که آرامش نیست اونجا دستورات الهی نیست، هر جا که به تعبیری نشاط، امید، توکل، اقتدار، شجاعت نیست اونجا دستورات الهی پیاده نشد. چرا؟ چون خود پیامبر این مدعیه، خود پیامبر مدعیه، پیامبر میفرماید دین اسلام دین آسان است. شما تو همون جلد 79 بهار الانوار صفحه 56 مراجعه بفرمایید، ببینید حضرت امی در توضیح کلام آقا رسول الله چی می‌فرماید؟ دین اسلام دین آسان است، که این دین، که این دین آنگونه آسان است که هر زن مرد این را می‌تواند یاد بگیرد و می‌تواند عمل کند. ببین هم تو یادگیریش میفرماید آسانه، هم تو عملش. ما با چه مجوزی این دین رو قلمبه سرومش میکنیم به مردم میگیم؟ یه نکته دیگه، با چه مجوزی دیان میپیچونیمش به هم؟ نه، همین قال صادق قال باقر، از خودمون نگیم، حتی امام صادق امام باقر گفت. حالا میخوام خودشون توضیح دادم، من عرضم کنم، یعنی شهر ببینید امام وقتی درست اخلاق میگه شما ببینید چجوری درست اخلاق میگه، علامه طباطبایی تفسیر قرآن میکنه، چجوری تفسیر میگه، حضرت روایت الله جوادی آموری حفظ و رداره تفسیر میگه، از خودش میگه عبادا، هیچ چیز از خودش نیست، هیچ. یعنی واقعا من میخوام بگم شما دو خط از خودش پیدا نمیکنید، واقعا از خودش پیدا نمیکنید، من اینو روش کار کردم، دقت کردم، دو خط از خودش پیدا نمیکنید، میشه اینطوری کار کرد؟ بعد ادامه یه روایت شما فرمید، هر زن و مرد هم میتونن یاد بگیرن هم که عمل کنن، بعد فرمید این دین برای زندگی با آرامش و زندگی با امید است، حتی اونقدر که به انسان جلوه میده زندگی با امید برای جهان آخرت، یعنی میگه این دنیا برای امیده، جان آخرت هم باید امیدوار باشه. اینو که بسیار مهمه. خب برگردم به بس، خب حضرت فرمودن پس با صبر به مقامات بلند میتوانید، مقامات بلند یه مقام عرفانی میتونید اونجا برسید، یه مقام اعتقادیه که به جایی برسید، به تعبیری انسان کامل بشین دیگه، نه به مقامات بلندی که اینجا هست، تو زندگی به جایی برسی که به تعبیری شما بتونی مسلط بر دنیایت بشی و مسلط بر آنچه که برای آخرت نیاز مده، میشه مقام بلند. پس معلومه این صبر یه جایی به خودش داره. اگه بخوایم صبر رو معنا کنیم، همین معنای حضرت امیر علیه السلام است که فرمود صبر،
صبر شجاعتی است که انسان در مقابل مشکلات از خود نشان میدهد. شجاعتی است که انسان از خود در مقابل مشکلات نشان میدهد تا آنجایی که مشکلات را از پای در آورد. این صبر. حالا پس یکی از نشانه ها، یکی از ویژگی های شخص مدارا کننده این بود که شجاع بود، یکی دیگه این که صبور بود. این دو تا رو خیلی توضیح دادم به خاطر اینکه مدار خلط نشه با اون چی که تو جامعه بود. پس حالا شخص شجاع، شخص صبور میخواد مدارا کنه. مدارا یعنی چی؟ میگن رعایت کردنه، رعایت کردنه موقعیت و وضعیت موجود به طوری که با صبر و حوصله بتوان وضع موجود را به نفع خود تغییر بدهی. بعض موجود را به نفع خود تغییر بده. این نفع خود نفسانی نیست. وقتی معصوم اینه میفرماید نفع الهیه نه نفسانی، الهیه. میگه به نفع خود اینطوری باشه. حالا من این مشخصات عرض کردم، چطوری حالا به این مدارا برسیم؟ ویژگی ها رو گفتیم، چطوری بهش برسیم؟ چند دقیقه وقت داریم؟ 5-6 دقیقه. یک راهی که برای به مدارا برسیم، یک خواندن روایاتی که ما را نسبت به وظائفمون آشنا میکنن. این خیلی کلی. حالا وظائفمون آشنا میکنن چی؟ تو مرحله بعدی توضیح میده. دو، شناخت واجباتی که جزء مبانی زندگی هستند و عمل با آنها. ببینید خیلی واجبات داریم، ولی واجبات داریم جزء مبانی زندگیه. مثل چی؟ تکریم والدین جزء واجباته که مبانیه. ما اگر بتونیم توی مملکت اینو جا بندازیم، دختر و پسر نسبت و پدر و مادر تکریم کردنشون رو، گوش کردنشون رو که مثل شرعیتش واجب دونه، خیلی اضافه شد. چرا؟ از تجربه والدین موقع میتونه استفاده کنه، وگرنه تسلیم نیست. پس تعمیرم فرمود استفاده از تجربه دیگران به معنای استفاده از علم و زندگی او. یعنی هم علم و هم زندگی شده استخراج استخدام کرد. این یعنی که دیگر از واجبات رو شما مرزه کنم. یعنی که دیگر از واجبات ما مثلا بگیم واجب است امر معروف کنیم. خب بزرگوار، اگه امر معروف نکنیم واجب نمازت قبول نیست، روزت قبول نیست، حجت قبول نیست. این مبناست. یعنی از واجبات اکمل امر معروف جز واجبات نیست که اینطوری تأثیر میگذاره. علی رو بدونیم، شک بدیم، پس خیلی مسئله دیگه برای ما حل آمده. میرسیم به اونجا. حالا چند دقیقه از نبود؟ سه، نخوابیدن در بین طلوعه، و وقت را به کار یا تلاوت قرآن پرداختن. این حدیثه ها، وقت بین طلوعه این را به کار یا تلاوت قرآن پرداختن. میگن که بین طلوعه این کسانی که میخوابن به دلیل این که مجموعه فعالیت های جسمانیشون رو به هم میریزه، مثل قدرت، مثل سیستم عصب، مثل ارتباط اینها با مغز، موجب میشه آدم های ناتوان در مقابل محیط باشن، آدم های ناتوان در مقابل مشکلات باشن. به همین دلیل و هزاران دلیل دیگر اسلام فرمود نخوابید بین طلوعی، نخوابید الا بچه هایی که به بالغ بلوغ نرسیدن، بچه هایی که بالغ نشدن استثناء کرد. بله و 5 سال بالا بعد اونا به خاطر اون ویژگی که دوباره پیدا میکنه. ببینید کم خوابی کسی نداره اگر درست بخوابه. درستمون چی بود؟ یک ساعت این قبل از نیمه شب شرقی، درسته؟ من حساب کنم الان براتون 11:30 نیمه شب شرقی الان، درست شد؟ شما 1:30 قبلش بخوابی میشه ساعت چند؟ 1:15 بده ها 12 میشه چند ساعت؟ 2:15، درسته؟ بعد ساعت 3:15 اذان، درست؟ 3:15 اونجا، 2:15 اینجا چند ساعت؟ 6 ساعت، ها؟ 5:30، درست شد؟ بلی نه 6 ساعت، بلی؟ بعد درست میشه که تابستونی که کمیش هست حساب کردن. ببینید 3:30 اونجا، 1:15 اینجا، این 3:30 هم 2 ساعت، درسته 5:30، درست شد؟ این 5 ساعت. حالا میگن که اگر نیاز داشتید قبل از ظهر بهتر است به نام قبله، که اگر نتونستید بعد از ظهر 1:30 بیشتر نباشه، به 1:30 مجازه، ولی بیشتر نباشه. اگر فرض کنیم همون 1:30 بعد از ظهر هم داره، یا نیم ساعت قبل از ظهر که جواب 10 ساعت ساعت های دیگه رو میده، چون بسیار مفیده قبل از ظهر. حالا میگن زندگی سنتی شده، ما نمیتونیم قبل از ظهر بخوابیم، جمع روزگار این کارو کرده. خیلی خوب، بعد از ظهر هم نمیتونیم، بعد از ظهر که دیگه بعد از ظهر میتونیم 1:30، 1:30 و 5:30 میشه چند؟ 7 ساعت. این برای کی؟ این برای کسی که در حال رشد، یعنی جوان. اما این جوان در حال رشد همشون نیاز به 7 ساعت ندارن، هرچند 7 ساعت دارشون قرار داده شد، این کاملا تنظیم هم هست. بعد میرسه به چی؟ میرسه بحث موقعیت زمان. اگر دقت کردی باری تعالی خودش طلوع و غروب خورشید رو معین کرده. در تابستان طلوع و غروب خورشید رو ببینید چجوری قرار داده، نه برای این که مردم کار کنن، خیر. شما یه مثال ساده خدمت رو عرض کنم، ببینید شما تو زمستان بیشتر نون میتونی بخوری یا تابستان؟ این یه بررسی کنید خواهشم. ببینید مردم نون رو تو تابستون بیشتر میتونن بخورن یا تو زمستان؟ تابستان یا زمستان؟ زمستان. تابستون به خاطر نوع آب و هوایی که داره و نوع غلظتی که در خون ما به وجود میاد و نوع شرایطی که برای به تعبیری محیط درونی مون، یعنی بین سلول ها سیتوپلازم ها به وجود میاد، سیتوپلازم ها یک حالت تغییراتی که به وجود میارن در سلول های کلی ما اثر میذارن دیگه. اینجا ما نیاز به چیزای دیگه داریم، نیاز به فعالیتی که دفع سموم بکنیم اتفاقا، مثل عرق کردن. عرق کردن مال گرما نیست فقط ها، برای اینکه داریم ببینید اینا بعد اون موقع از شما آب را که میکنه قدرت عروق باید فعال بشه. شما بایستی که قدرت مثلا مزاقبی باید فعال بشه، بیشتر از زمستون هم فعال میشه. یکی از دلایلی که تو زمستون ما گلومون زود عفونت میگیره، نه از بابت این که فرده فقط، بلکه از بابت این که
قده بزرگیمون کمتر فعاله. اینا همه کنار هم ما که شرایط خاصی میدیم. مثل بهار رو نگاه بکنید شما، بهار شرایطی رو به وجود میاره برخلاف تابستون. بهار اگر رعایت نکنی مسائلی رو، شما رو وادار به خواب‌آلودگی میکنه، شما رو وادار به کسری جسمانی میکنه، شما رو وادار به کم تحرکی میکنه. یعنی خصوصیتش اینطوری اگر رعایت بعض مسائل نکنه. به جالب‌تر اینه که خداوند متعال به حیوانات شیرده دقیقا به زمانی و موقعیت های شیرده ایشون رو ایجاد کرده. شما اگه بخواید طریق مصنوعی ایجاد بکنید توی محدوده و مقوله خاصی میبینید. مثل چی؟ مثل گوسفند، مثل بز، امثال هم شما اینا ساده کنار اثبات نشیده. درست تو محیط بهار و قسمتی از تابستون، نه همه تابستون، شما با دامدارا ارتباط برقرار کنید، با متخصصین دامداری متخصص برقرار کنید، اگه نه کشاورزی دو نه کشاورزاده نه با اینا بودید، اگه اینا با اینا بودید آشنا هستید، دقیقا عرض بنده رو هم میدونید. تو این سیستم موقعیت ها بایستی که لبن باشد، مردم بخورن تا اسید لکتیک جسمشون تأمین بشه. اگر اسید لکتیک جسم تو این محیط ها درست شد، موجب میشد که شما در اثر مقاومت جسمیتون بتونید فعالیت های این روزا را داشته باشید. لذا دقت کنی حتی تو بحث گابداری هایی که هست، تزریق هورمون هایی که وجود میارن که تو زمستون شیر بالا بره تا کارخونه های شیر نخوابن، نقطه های خاص دارن، نمیتونن شیر خوش قاطیش بکنن. دیدید دیگه بنویسه این مقدار شیر خوش، این مقدار چی شیر، چون نمیتونه با به شکل مصنوعی نمیتونه همش رو تامین بکنه. خداوند تنظیم کرده بین خواستگاه های طبیعی زمان و خواستگاه های طبیعی ما. اینو ملاحظه فرمایید، نکته هایی کنار هم قرار میگیره. اسلام هم برای همه اینا حرف داره، برای همه شد طبیانه به کل شد همه شد داره. اما برده این که به این مطالب پردازی مسئله دیگه پردازیم نکته دیگه دیگه. حالا من توضیح زیاد شد، عرض کردم که خواب کم نمیارید، نترسید. اتفاقا زیادی خواب مشکل زاست، زیادی خواب بیماری ها رو به وجود میاره. حضرت علی علیه السلام فرمود به امام حسن، فرمود پسرم از سه چیز آگاه کن: یک، کم خوردن، دو، کم خوابی، سه، کم حرف. بعد فرمود به اصلا یه جای دیگه داریم پرند، از سه چیز بترس: پرخوری، پرخوابی، پرحرفی. فرمود بترس. پرخوری موجب میشه عمرت رو کم بکنه، پرخوابی موجب میشه علمت رو کم بکنه، پرحرفی موجب میشه دینت رو کم کنه، پرحرفی موجب میشه دینت رو کم کنه. بعد فرمود اگر ادامه پیدا کنه، پرحرفی دینت از بین میبره، پرخوابی جسمت از بین میبره. اون میخوام پرخوری، پرخوری دینت جسمت از بین میبره، پرخوابی زندگی تو از بین میبره. دیگه چجور بفرمایم؟ آه پس چیکار کنم؟ جسمم لخت میشه، حوصله‌ام نمیگیره. خب بنده خدا راه داره، این راهاش خیلی قولن به سلمه نیست، این رو انجام بدیم. برگردم به راه حل ها. پس یکیش این بود بین طلوعین نخوابیم، چهارم یا پنجم بود الان، چهار عدم استفاده از آنچه که نسبت به آن حساسی. اطلاعاً حساسیت رو نباید زورگیریش کرد، چون واکنش های جسمیه. میرادی هم مثال زدم خدمتون، دیدیم بعضی از زبانشون آف میزنه، ها؟ هی به زورم میخواییم درستش کنیم؟ گفتم نه، این کار رو نکنید، بذار باشه. این سربازه جسم شماست اونجا، یک میکروبی وارد جسمت میخواد بشه، این واکنششون داده. خود همون زخم در حقیقت یک موادی رو تولید میکنه. این زخم ها نمیتونی اسمش بگذاریم، حالا من میگم زخم که میدار روشنتر بشه، معاف موادی تولید میکنه همراه با بزاق و دهن، داره میزنه اون چی که تو معده شما جمع شده، محافظت میکنه. ببین خدا چجوری تو جسم ما این چیزا رو قرار داده، دافعه است برای بیماری ها. همین این نکته ایست که حساسیم، این حساسیت از بین نبرش. البته بعضی حساسیت ها رو بله قابل قبول نیستن، اون رو جدا باید استثناء، جز استثناء هاست اونجا باید گفت کجاست. پنج، توجه به سه نکته مهم در هنگام خواب. یک، تسبیحات حضرت زهرا سلام علیها. دو، پرداختن به تفکر و محاسبه روز خود. سه، قدم زدن قبل از خواب خود. قبل از خواب خود یه اینو مراقب باش، خاصی میخوایی بخوایی این قدم زدی یا نه، مراقب باش ببینی که فرض فرمید این هر سهش یه مراقبت هنگام خواب میخواد، چون هنگام خواب گفته مراقبت میخواد، یه هر سهش باید انجام بشه. آقا حضرت زهرا سلام علیها به محضر آقا رسول الله صلوات و سلام رسید، عرض کرد یا رسول الله در مقابل مشکلات چه باید کرد تا انسان مدارا کننده خوبی باشد، صبوری باشد که به شما امر شد و پیروانت؟ چون دو جا صبر اومده دیگه، یک جا به خود پیغمبر، یک جا به کسی که تبعیت میکنه از پیغمبر هم شامل میشه. آیاتش کسی یادش هست؟ هر دو آیه. خب کما امرت مال خودشه و من تابت، حالا آیه شما خب یعنی آیه چند دو یا تو نیست؟ چی؟ سوره هود یکیش آیه شن. من آیهش یادم نیست، آیهش پیدا کنید. عرضم اینه که از زهرا فرمود که به من تابع هستم، من میخوام بدونم. فرمودی تسبیحات را هنگام خواب بخون. این تسبیحات دستور آقا رسول الله خیلی مؤثره اگه کسی روش دقت کنه، فکر بکنه به کلماتی که میگه. من یعنی میگه سبحان الله، یعنی شیخ منزه هست. از چی منزه هست؟ منزه از دروغ. خدا که دروغ نمیگه از بلان، مگر که نفرمود سوره آل عمران آیه 68 که خداوند ولی و سرپرست مؤمنان هست، دروغ نمی فرماد که میگه بیش فکر کن. هرچه آدم دقت روی این چیزا بکنه اون نوع صبوریتش بیشتر میشه، حرفش هم بیشتر میشه. چه از کردیم آدم صبور عاقله، کسی که صبر نداره عقل نداره. فرمود عقل هم باید از خدا گرفتونه داریش. کی میشه از خدا گرفت؟ دیگه تمام کرد. عقل که موقعی هستش که در حقیقت توی به اصطلاح دعاها میتونستش بگیریم، که یکیش تسبیحات خیلی راحت میتونیم برای این حتی نذر بکنیم که آدم به عقل برسه، خداوند عقل ما بده. و خیلی گذشت، چند تاش مون سرپستم بخوام بگم دیگه. بله انشالله یه یا دو تا 11 نکته مونده. 11 نکته خانمان هست، خانم ها حساسن. 11 نکته برای جوان ها غریزه جنسی دچار مشکلشون نکنه. این مطالب اینطوری داریم هنوز کامل نشده، انشالله اگر خداوند توفیق بده و عمری باقی باشه انشالله، بعد موقعی که جلسات چی میگن دروس حوزه شروع بشه دیگه و سلام علی محمد.